بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جاء الله فرجه الشريف. خداوند تبارک و تعالی در سوره ابراهیم می‌فرماید و ادخل الذین آمنوا و عملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها بإذن ربهم تحیتهم فیها سلام. در این آیه که امثالش در قرآن زیاده، الذین آمنوا و عملوا الصالحات براشون این جزا بیان شده، جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها، میرن بهشت به اذن ربه، که البته همه منوط است به اذن رب. تحیتهم فیها سلام، که تحیتشون درش سلام است، که اونجا مکان آرامش است و درگیری ها و گرفتاری هایی که در دنیا هست اونجا دیگه نیست. اونجا لذتی است بدون الم، که خلاف لذت هایی که در دنیا ما داریم که همه مشوب به نوعی الم هست، اونجا بدون الم. نکته ای که به نظرم اینجا مهمه باید به اون توجه کرد اینه که در قرآن، در فرهنگ اهل بیت، دائم بر مسئله ایمان و عمل صالح تأکید شده و توضیح داده شده در روایات ما که ایمان فقط اعتقاد قلبی نیست، بلکه اعتقاد قلبی همراه با عمل خارجی است. بله، به یک معنایی ایمان همون اعتقاد قلبی است که امری است متفاوت با علم. علم یک امر قهریه، وقتی که مقدماتی پیدا بشه ما علم پیدا میکنیم، اما ایمان یک فعل ارادیه. من ممکنه علم داشته باشم، ایمان نداشته باشم. بارها اینو گفتیم، قرآن فرمود جحدوا بها و استيقنتها انفسهم. جحد داشتن یعنی انکار میکردن، یعنی ایمان نداشتن، ولی استيقنتها انفسهم یقین داشتن. پس جمع میشه بین یقین و جهد در مقابل ایمان. یعنی من مقدماتی پیدا بشه، خورشید الان در آسمان باشه، نورش به زمین برسه، این نور به چشم من برسه، چشم من این سلامت رو داشته باشه که بتواند این پیام نوری رو تبدیل کنه به اون پیام‌های عصبی، به اعصاب چشم من برسه، اعصاب چشم من این سلامت رو داشته باشه که این پیام‌های عصبی رو به مغز من برسونه، که این سلامت در مغز من باشه این پیام رو دریافت کنه. این مقدمات مادی که فراهم شد، مقدمه معرفت که یک امر غیر مادی است برای من فراهم میشه و به صورت قهری من علم پیدا میکنم به این که مثلا الان روز است. اما علم به این که الان روز است غیر از ایمان به این است که الان روزه. من ممکنه علم داشته باشم ولی در این حال ایمان نداشته باشم. البته معمولا ما این تفکیک رو متوجه نمیشیم، برای همین عرفای مثالی ذکر میکنن که حضرت امام رضوان الله علیه همین مثال رو گاه و بیگاه ذکر میکرد. میفرمود همه ما میدونیم که مرده حرکت نمیکنه، میدونیم که انسان مرده نمیتونه حتی مشکلی رو از خودش، خطری رو از خودش دفع کنه، چه رسد به این که برای دیگران خطری داشته باشه، بخواد به اونا حمله کنه. ولی وقتی یکی مرده، شب بگن آقا تو تنها بخواب اینجا کنار این مرده، یا بگن آقا تو این قبرستون تو برو تنها بخواب، میترسیم این مرده ها شب بلندشن یخه ما رو بگیرن. مثل اون که یکی بهش گفته بود آقا تو میترسی شب بری قبرستون؟ من نمیترسم. گفتن چرا میترسی؟ نه. گفتن هم نداره، بیا برو قبرستون، این میخو بکوب به زمین بیا بیرون. این آقا رفت قبرستون میخو بکوبه برنگشت. صبح آمدن دیدن مرده. این میخو کوبیده بود روی به اصطلاح پالتوی خودش یا عبای خودش که بلند بود، بعد اومده بود حرکت کنه، میخ گیر کرده بود، فکر کرده یه مرده خفتش گرفته، از ترس مرده بود. خب ما یقین داریم که مرده ها حرکت نمی کنن، مرده نمیتونه بلندش اونجا خفته عبای من یا پالتوی منو بگیره، بلکه ما باور نداریم، برای همین میترسیم. اینکه ما میترسیم از بعضی از چیزهایی که وقتی به علممون مراجعه میکنیم، علم ما میگه جای ترس نداره، ولی ما میترسیم. این معناش اینه که فاصله میفته بین علم ما و ایمان ما. ایمان یه عمل ارادی است، به همین دلیل هم برش ثواب تعلق میگیره با کسی که ایمان نداشته باشه، عقاب میشه. اما علم یا فعل غیر ارادی است، خود ذات علم ارادی نیست، مقدماتش ارادی است که ما رفتیم مقدمات رو تحصیل کردیم، مقدماتش میتونه ارادی باشه ولی ذات علم ارادی نیست دیگه. وقتی مقدمات به یک مرحله رسید، علم به صورت قهری پیدا میشه. اما نکته ای که در روایات ما به اون اشاره شده اینه که این نکته در واقع ارتباط وثیق بین ایمان و عمل رو نشون میده، که ایمان خودش رو در عمل نشون میده. یعنی من هر چقدر بگم من ایمان دارم به این که مرده ها حرکت نمی کنن، اما وقتی در عمل میترسم کنار یک مرده ای بنشینم یا بخوابم، این معناش اینه که من ایمان ندارم. اگر ایمان داشتم عملم اینطوری نبود. عمل نتیجه مستقیم ایمانه نه علم. نتیجه مستقیم علم نیست. معناش این هر کی میداند حتما اینطوری عمل میکنه، نه. دو نفر، یکی میداند عمل نمیکنه، یکی میداند عمل میکنه. فرقشون اینه که اونی که میداند عمل نمیکنه ایمان نداره، اونی که میداند و عمل میکنه اون ایمان داره. اون که به عمل میاد اون در واقع نشان ایمانه. و همین دلیل در روایات ما این تعبیر وارد شده که مثلا ایمان عبارت است از اعتقاد به قلب، حالا به تعابیر مختلف، و عمل به ارکان، الاعتقاد بالجنان و العمل بالارکان و تعابیر گوناگون دیگر. در قرآن هی تائم تعبیر آمنو و عمل و صالحات مطرح شده که بالاخره برای این نجات ما در کنار ایمان به عمل صالح نیاز داریم و اصلا نشانه ایمان عمل صالحه. معنا نداره کسی بگه من ایمان دارم ولی عملش عمل غیر مؤمنین باشه. عمل غیر مؤمن معناش این استش این ایمان نداره. به همین دلیل در روایات عدالت و فسق که ما اینو قبلا در فقه بحث کردیم، اگر اشتباه نکنم در شرایط شاهد در بحث قضا و شهادات که شاهد باید عادل باشه، اونجا این بحث رو مطرح کردیم که روایاتی وجود داره که تعبیر روایت اینه که مؤمن اگر گرفتار گناه میشه حین گناه ایمان نداره، یعنی اون لحظه گناه ایمان تزلزل پیدا میکنه که گناه میکنه، و الا اگر ایمان بود گناه نمیکرد. که ما اینو توضیح دادیم اونجا، حالا این به چه معناست و این با عدالت چه ارتباطی پیدا میکنه، که اون کسی که عادله حالتش اینطوره که بعد از اینکه گناه رو مرتکب بشه بلافاصله توبه میکنه. و همین دلیل ما گفتیم به معنای حرفی کلمه شخص عادل حین الگناه، حین الاسم، حین الاسیان از عدالت ساقط میشه، هرچند به محض اینکه خارج شد از حالت اسم و اسیان و توبه درش پیدا شد، که کسی که عدالت داره اون ملکه درش هست، توبه درش پیدا میشه، اون دوباره بر میگرده از تائب و من از ذنب کمن لازم بله. اما نکته ای که من میخوام حالا تأکید کنم اینه، ببینید این تفکری که متاسفانه بعضی از مداحان و شبه مداحان از طلبه هایی که منبری هستن ترویج میکنن که آقا شما محبت اهل بیت داشته باش، هر کاری خواستی بکن، محبت امام حسین داشته باش، هر کاری خواستی بکن که ترویج نوعی اباحیگری است. و مثلا اون طرف گفته بود شما عرق بخوری بری خوب سینه بزنی این ثواب داره. این واقعا یعنی همچی فرهنگی اسلام داره که کسی شراب بخوره که نشاط پیدا بکنه به خوب سینه بزنه، این همچی چیزی. اینا همش تصورات مسیحی است، تفکرات مسیحی است. من بارها این عرض کردم اینها تفکرات مسیحی است که به شکلی در بین ما رایج شده. مسیحی هم که میگیم نه این که مسیح علیه السلام همچین چیزی رو گفته باشه، نه نعوذ بالله که مسیح همچین چیزی گفته باشه. مسیحی یعنی مسیحیت تاریخی به اصطلاح دین شناسان، همین مسیحیت تحریف شده که در واقع این افکار افکار سنت پولسه، سنت پول معروفه غربی ها. سنت پول یا سنت پول همین قدیس معروف مسیحی که در واقع یک یهودی مسیحی ستیز بود، بعد از مدتی که مسیحیان رو شکنجه میداد ادعا کرد که عیسی بر من آشکار شده و عیسی به من گفته است بیام شما رو هدایت کنم، که به نظر من همش بازی بود برای گمراه کردن مسیحیت. خودش یهودی بود تا آخرش هم یهودی مون. و این قدیس مسیحی به اعتقاد من اصلا مسیحی نبوده، همیشه یهودی بوده و تا آخرش هم یهودی بوده. این آدم توانست به تعبیری که مسیحی شناسان بزرگ گفتن تأثیری در مسیحیت بگذاره که هیچ قابل مقایسه با تأثیر خود عیسی علیه السلام نیست. به تعبیر مسیحی شناسان معاصر، سنت پول معمار مسیحیت معاصره، مسیحیت تاریخیه، و تأثیر عیسی در مسیحیت تاریخی به مراتب کمتر از تأثیر سنت پوله. یکی از عقاید او که همین الغای شریعت بود و ترویج این که هر کسی ایمان بیاره به عیسی، علاوه عشق داشته باشه به عیسی، اهل بهشت خواهد بود. این همین حرفایی که حالا مدعاهای ما، منبریای ما، یه منبری رو در ژنو یه کسی به من گفت آقا شما میشناسین؟ گفتم نه، اسمشو شنیدم، گاهی وقتام تو قوم و جای دیگه هم منبر میره ظاهرا، ولی من تا حالا هیچ منبری. بعد یکی از که یه کلیپی از ایشونو به من داد، گفت آقا از اینا زیاد داره، ایشون یه سایتی داره و اینا. بعد اون آقا مثلا اونجا برگشته میگه آقا شما هر کاری بکنی، هر گناهی بکنی، هر فسق و فجوری انجام بدی، محبت اهل بیت داشته باشی. اهل بیت چه سپرتو چیه اینا؟ چه کی گفتم چرفایی؟ همچین چیزی در اسلام نیست آقا، اینا اسلام نیست. عقاید باطل تو از یه جای دیگری نشأت گرفت. بله یه چیزایی ما داریم، این فهمش رو باید درست فهمید. به ما گفتن اگر گناه کردی، هر چقدر گناه کردی توبه کنی خدا میبخشه. بله، اما این به این معنا نیست که تو برو گناه کنی. برای تشویق به گناه نیست، برای تشویق به توبه است. مثل یه رفیق طلبه ای ما داشتیم، هنوزم طلبه است، میرفتیم خونه یه کسی مهمان، این لنگشو میداخت رو لنگش، هی به اون میزبان میگفت اینه بیار اونو بیار. بشونم بچه جان چه اینجوری میکنی؟ مثل آدم بشین، هی دستور میدی. میگفت در روایات، خیلی هم خرمقدس غریبیه، میگفت در روایات وارد شده است که اگر میزبان به مهمان خدمت کند اینقدر ثواب میبره. من میخوام میزبان ثواب ببره. گفتم وجب آدم احمقی هستی مرد حسابی. اون روایت رو گفتن که میزبان رو تشویق کنن به خدمت، نه میهمان رو تشویق کنن به جفتک. تو اینجا آمدی اینجا افتک میندازی که آقا ثواب ببره. مرد حسابی عقلت کجاست؟ این درست باش، ادب داشته باش. اما نمیفهمی بعضی از این به قول حضرت امام رضوان الله علیه خر مقدس ها که این توهین به جناب خر هست، البته با عرض معذرت از ساحت ایشون، اینا واقعا روایات این برکی میفهمن، درست نقض قرض شاره. شاره که نیومده برای تشویق به گناه به شما بگه آقا هر چقدر گناه کردی برو توبه کن، آمده برای تشویق به توبه اینو به شما بگه که آقا راه بسته نیست، ناامید نشو، نه اینکه حالا دلت خواست هر چقدر خواستی برو گناه. چیزا چیه؟ و متاسفانه اباحیگری، خب آدم خوشش میاد دیگه، چقدر خوبه آدم هر غلطی دلش میخواد بکنه آخرش هم بره بهشت، این چقدر خوبه دیگه، دنیا و آخرت رو گرفته با این چیزه. اینا که اینجوری میگن خسرت دنیا و الاخره. به هر حال قرآن فرمود ادخل الذین آمنوا و عملوا الصالحات. مثل که زیاد شد با بگذنی. خب این چیزا زیاد ضرر داره، هم مسائل فقهی. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله دوم تمام شد. توضیحات ما هم در جلسه گذشته یادآوری کردیم که در چه نقطه هایی با حضرت امام چه تفاوت ها، که البته عمده توضیح بود، چه تفاوت نبود توضیح داده. مسئله سوم رو دیروز خوندم. مسئله سوم دو بخش داره. بخش اولش این است که یشترط فی صحت الحج النیابی قصد النیابه. کسی که حج نیابی انجام میده برای اینکه صحیح باشه باید قصد نیابت بکنه و منوبعن رو تعیین کنه، اما لازم نیست تفصیلا این کارو بکنه، کافیه اجمالا همینی که مثلا فرض کنید یک کسی از طرف یک نفر اجیر شده برای اینکه از طرف یک کسی حجی انجام بده، میگه من به نیابت از اون هر کی میخواد باشه من این حج انجام میدم، این کافیه. اما اگر یک کسی است که از این به اصطلاح حجاج‌های حرفه‌ای 10-18 نفر رو اجیر شده که حالا بعد مثلا به نوبت بعدن بره حجاشون رو انجام، که یه باره که نمیشه 10 نفر رو حج براش انجام داد و انجام بده، این باید تعیین کنه مثلا از اینا اون حسن آقا نه اون یکی، که این مشخص باشه که کدومشون اگه مثلا از طرف چند نفر اجیر شده. حالا البته اینجا یک انقلتی هست که آیا چنین چیزی اصلا میشه، چون در اجاره ما میگیم همونطوری که در اصل عمل حج فوریت هست در اجاره هم مطرحه، که حالا این بحث رو ما در اجاره شخص حی فتوا دادیم امام احتیاط واجب کرد، در اجاره میت ولی خب خیلی قائل نیستن که فوریت داشته باشه، اونجا معنادار میشه که یک نفر از طرف چند نفر اجیر باشه. به هر حال امام میفرمان تعیین منوبعن و قصد نیابت شرط صحت حج نیابی است، اما تعیینش لازم نیست تفصیلی باشه، اجمالی کافیه، لازم نیست اسمشو بگه، هرچند که مستحبه در تمام مواطن و مواقف اسمو ذکر کنه. این قسمت اول مسئله. قسمت دوم مسئله حضرت امام مربوط میشود به اینکه نیابت به جعاله هم صحیحه همونطور که به اجاره و تبرع صحیحه، که حالا این قسمت دوم رو بعد اشاره میکنیم. نسبت به قسمت اول مرحوم سید هم یک مسئله ای دارن تحت عنوان مسئله هفتم، فقط قسمت اول رو ذکر میکنن. میفرمان یشترط فی صحت النیابه قصد النیابه و تعیین المنوبه عن فی النیه ولو بالاجمال ولا یشترط ذکر اسمه و ان کان یستحب ذلک فی جمیع المواقف. اما اصل این مسئله در واقع دو تا بخش داره، حتی این تیکه اولش. یک بخش این که شرط است قصد نیابت و تعیین منوبعن ولو اجمالا، دوم مستحب است ذکر اسم. دلیل بر مطلب اول چیه؟ خب دلیلش رو فقها فرمودن، از جمله مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه در کتاب جواهر دلیلش واضحه. اعمالی که قصدی هستند، نیتی هستند، وقتی شما میخوای اون اعمال رو انجام بدی باید نیت بکنی. اگر این عمل رو برای کسی میخوای انجام بدی باید برای او نیت کنی. خب حج یه عمل قصدی است دیگه، همه افعال حج همراه با قصده. من میخوام برم حج، از اون لحظه‌ای که محرم میشم قصد میکنم، طواف انجام میدم قصد میکنم، نماز میخونم قصد میکنم، وقوف میکنم، چین رمی میکنم، سعی میکنم، هر عملی که در حج انجام میدم همراه با قصده. چون قصدی است این اعمال و در واقع با قصد من مشخص میشه که این عمل مال منه یا مال یک کس دیگه، من که نایبم و میخوام حج رو به نیابت از کسی انجام بدم باید قصد نیابت کنم، قصد کنم که من محرم میشم به نیابت از فلانی، طواف انجام میدم به نیابت از فلانی. این نیابت از فلانی اجمالا کافیه، یعنی اون منوبعن من اجمالا، لازم نیست تفصیلا بگم فلانی که اسمش اینه، پدرش اینه، شماره شناسنامش اینه، محل تولدش اینجاست، تاریخ تا اینا لازم نیست. همین که من میدونم اجمالا مثلا یه کسی مرده، پسرش اومده به من گفته برای بابای من برو یه حج انجام بده بیا اینم پولش، من میگم برای بابای فلانی. حالا من بابای فلانی دقیقاً نمیشناختم، چی بوده چی بوده چه مشخصاتی داره، همین مقدار کافیست. عمل من تعین پیدا میکنه که به هر حال این عمل مال اونه و با همین مقدار حج من درست میشه. و اینجا اگر من برای خودم عمل کنم دیگه نیابت نکردم، عمل برای خودم انجام دادم. بنابراین اگر نیت کنم برای خودم، عمل برای او نکردم. البته اینجا یک نکته ای داره، من این نکته رو بعداً در افعال حج میگم. این مسئله در تمام افعال حج بدون مشکل هست الا طواف نساء. طواف نساء که حالا بعد بحث میکنیم، یه بحثیست که کسی که محرم میشه بعد اعمال رو انجام میده، مادامی که طواف نساء رو انجام نداده نساء بر او حرامه. بر کی حرامه؟ بر او حرامه، بر این شخصی که محرم شده، نه بر اون منوب عن. ولی اون منوب عن زنده هم باشه، اون منوب عن که برش حرامه. بر همین بعضی ها در مسئله طواف نساء این احتیاط رو دارن که حالا میرسیم بهش، که من خودم هم در عمل این احتیاط رو میگم عملا انجام بدیم، حالا نظرن یه بحث دیگر، احتیاطش هم خوبه که کسی که میخواد طواف نسا انجام بده به نحو معاف ذمه انجام بده، که اگر از طرف منوب عنه از طرف او، اگر خودشه از طرف خودش، چون این یک ابهامی هست که این طواف نسا مال خود نایب میشه یا مال منوب عن میشه. حالا توضیحش در افعال حج میاد، ولی اجمالا فرمایش امام مرحوم سید یا به تعبیر مرحوم صاحب جواهر بلا خلاف اجدهو، فرمود بدون هیچ اختلافی که من پیدا کرده باشم، یعنی هیچ کس در این مسئله اختلاف نکرده که در حج نیابی قصد نیابت و تعیین منوب عن لازمه، و این تعیین در همین مقدار که به اصطلاح کلیتش مشخص باشه کافیه، لازم نیست اسمش خصوصیاتش اینا ذکر بشه. این قسمت اول که علل قاعده است، این مربوط به حج هم نیست، نمازم میخواد طرف بخونه به نیابت از کسی باید قصد نیابت بکنه و منوب عنه رو تعیین کنه ولو اجمالا. روزم میخواد بگیره به نیابت از کسی، همین اینا بحث کلیه، اختصاص به حج نداره. به همین دلیل شما بعضی از علما دیدید که این قسمت مثلا مرحوم آقای گلپایگانی فرموده یشترت و فی صحت نیابه قصد و نیابه تعلیقه زده الان ما معرف صلات که ما تو نماز گفتیم، خب هر مسئله فرق نمیکنه، صلات، صوم، حج، این از این جهت با هم یکسانن، فرقی با هم ندارن. اما چرا مستحب است ذکر اسم که امام اشاره کرد؟ مرحوم صاحب جواهر اشاره میکنه که مدرک استحبابش روایات رو میاره، من حالا خود بابش رو بگم شما ملاحظه بفرمایید. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه بابی تحت عنوان استحباب و تسمیت نائب المنوب عن فی المواطن و دعا له و عدم وجوب ذالک رو داره، که باز بارها گفتیم و بار دیگر میگوییم که کتاب وسائل کتاب فقه نه کتاب روایت، عناوین باب فتوای صاحب وسائل هستند و ذیل باب اون روایات دلیل فتوا هستند. به همین دلیلم عنوانها برخلاف عناوین کتاب که معمولا یک تک کلمه است یا یک ترکیب ناقصه، به صورت گزاره های کامله. فتوای ایشون اینه: تسمیت النائب المنوب عن فی المواطن مستحبه، دعا للمنوب عن مستحبه و عدم وجوب ذالک، اینا واجب نیست. این فتواشه. چرا؟ روایاتش. اولین روایت، روایت صحیحه محمد ابن مسلمه، قلت له، یعنی به امام باقر علیه السلام محمد ابن مسلم میگوید عرض کردم، ما یجب علی الذی یحج عن الرجل، چه چیز یجب علی الذی یحج عن الرجل، که بر کسی که از یک کس دیگری حج انجام میده. حضرت آمدن یسمیه فی المواطن و المواقف، او رو در مواطن و مواقف نام ببره. خب ممکنه به ذهن ما بیاد که قلت له ما یجب، چی واجبه؟ آقای صاحب وسائل شما میگی استحباب و تسمیت نائب، اولین روایت که میاری، خب معمولا اولین روایت که ایشون میاره، گفتیم این روایت علکی صاحب وسائل همجوری نریخته توی بابی، به ترتیب میاره، از اقوا سندن و دلالتن شروع میکنه به از اف و سندن و دلالتن، از نظر خودش البته، اینو هی بارها گفتیم، ممکنه اون اقوا سندن از نظر ما ضعیف باشه و اون از اف و سندن از نظر ما قوی باشه، چون مبنای ما با صاحب وسائل تفاوت داره. ولی خب حالا شما اول باب این روایت رو آوردی، خودت فتوا دادی استحباب و عدم و وجوب، ولی روایت که میگه ما یجب علی الذی یحج عن الرجل، صاحب وسائل بلا فاصله تعلیقه میزنه المراد بالوجوب الاستحباب المؤکد، میگه مقصود از وجوب در این روایت یعنی استحباب مؤکد. از کجا میگی؟ میگه لما یعتی، به خاطر اون چی که بعد میاد، روایاتی که میاد که بعد میگه حالا اوه او نکنید آبه، از خودت در، از خودم در نیاوردم، ذکره خود شیخ، میگه این حرف رو شیخ گفته که این یجب یعنی استحباب مؤکد و این به معنای وجوب نیست. بعد یه احتمال دیگه هم صاحب وسائل میده که قلت له ما یجب علی الذی یحج عن الرجل، خب ظاهر روایت اینه، داره محمد بن مسلم سوال میکنه از امام بابر، ما یجب علی الرجل الذی یحج عن الرجل، اون که نائبه چی برش واجبه؟ ظاهرش اینه حضرت هم یسمیه فی المواطن، در مواطن و مواقف نام ببرد منو به انهو، خب ظاهرش اینه که نام بردن واجبه. صاحب وسائل میگه یجب یعنی مستحب مؤکد، میگه البته من نگفتم، شیخ طوسی گفته. بعد یه احتمال دیگه هم میده، میگه شاید یسمیه به معنای یسمیه نیست، این مقصود این نیست که نام ببرد، نام بردنش واجبه، یسمیه یعنی نیت بکنه اونو به عنوان او انجام بده، میگه اون موقع یجب دیگه، یجب درست میشه دیگه، چون شرطش که نیت هست، نیت نیابت که باید بکنه، میگه اون وقت درست میشه دیگه، یجب علی الذی یحج عن الرجل یسمیه فی المواطن. ولی حالا روایت با توجه به روایت بعدی ظاهرا مقصود از یسمیه همون تسمیه است و ظاهرا فرمایش شیخ درسته که این مستحبه، ولی خب اینم یه راه حله که یسمیه به معنای ظاهر اولیش عکس نشه، یعنی نام ببرد، بلکه به این معنا عکس بشه که یعنی نیتش بکنه، قصدش بکنه. روایت دوم این باب روایت صحیحه حلبی است از امام صادق علیه السلام، قلت له الرجل یحج عن اخیه او عن ابیه او عن رجل من الناس، طلبه بودن اینا چقدر حوصله داشتن، میگه که یه مردی نیابت میکند از برادرش یا از پدرش یا یک مردی از مردم، بگو یکی نیابت میکنه دیگه، حالا چه فرقی میکنه منو به انهش با باباش باشه، پدرش، برادرش باشه، یا چه حلیم بقی له ایتکلم به شیء، اینجاش طلبگی دقیق تر سوال میکنه، حلیم بقی له ایتکلم به شیء، سزاواره که حرفی هم بزنه، سخنی هم بگه. قال نعم، ببینید این ینبغی به معنای وجوب نیست برخلاف اون فرمایش که آقای خویی فرمودن، ینبغی اعم است از وجوب و استحباب، ظهور در وجوب نداره، البته اگر دلیلی بر وجوب بیاد ینبغی معارضه با اون نیست، همچنان که لا ینبغی ظهور در حرمت نداره که آقای خویی فرمود، هرچند اگر لاینبقی بود و دلیل بر حرمت تعارضی با هم ندارن، ینبقی اعم از وجوب و استحباب، خودش به تنهایی بیش از استحباب و ثابت نمی کنه، ولی ظهور در استحباب نداره به گونه ای که اگر یه روایتی بگه واجب است بگیم این با اون تعارض پیدا میکنه، تعارض نداره. حضرت میفرمان نعم یقول و بعد ما یحرم، بعد از اینکه این آقا محرم شد اینجوری بگه، اللهم ما اصابنی فی سفری هذا من تعب او بلاء او شعث، فعجر فلانن فیه و اجرنی فی قضایی عد. دعا کنه بگه خدایا، بعد از اینکه محرم شد طرف اینو بگه، اون چه که در این سفر از سختی ها و مشکلات و برای من پیش میاد به اون فلانی که من نائبش هستم ثواب بده، به منم که دارم از ناحیه او این عمل رو انجام میدم ثواب بده. که البته این پیداست، اللهم ما اصابنی فی سفری، قطعا چنین چیزی واجب نیست، ولی ولو ینبغی ظهور در استحباب نداره، ولی قطعا چنین چیزی واجب نیست. که اصلا ما دعا خوندنش واجب نیست، چه رسد به اینکه حالا این دعای خاص رو بخونی، ولی خب حضرت فرموده دعا بخون، بگو خدایا اگه تو این سفر به من سختی میرسه، مشکل برای من پیدا میشه، هم به من و به انه من ثواب بده، هم به منی که دارم این زحمات رو متحمل میشه. روایت دیگه هم شبیه این هست که از جمله روایت سوم این بابه، که روایت معاویه ابن عمار، تقریبا تعبیر شبیه همین تعبیر روایت حلبی است که ارأیت الذی یقضی عن ابیه او امه او اخیه او غیرهم ایتکلم بشیء قال نعم یقول عند احرامه. اونجا داره بعد از ما یحرم، اینجا داره عند احرامه. اللهم ما اصابنی من نصب او شعص او شدت فاجر فلانا فیه و اجرنی فی قضایی عن، که این حالا همون مضمونه. در یه روایت دیگری از امام صادق علیه السلام نقل شده، فرجل یحج عن الانسان یذکره فی جمیع المواطن کلها، قال، حضرت فرمودن انشاء فعل و انشاء لم یفعل. تو این روایت تصریح هست به این که واجب نیست. رابی سوال میکنه در مورد کسی که نیابت میکنه آیا لازم دائم در تمام مواطن اون منوب عنه خودشو یاد بیاره، ذکر بکنه، یذکرهو. حضرت زمان انشاء فعل و انشاء لم یفعل، خواست انجام بده نخواست انجام نده. الله یعلم انه قد حج عن، خدا میدونه که این داره نیابت میکنه دیگه، لازم نیست حالا بگه اسمشو اینا. ولکن یذکره عند الاضحیه اذا ذبحها، بله موقعی که میخواد سر گوسفند رو ببره مثلا اون روز عید که قربانی واجبه، اونجا بگه به نیابت از فلانی، گوسفند برای خودش نکشه، برای فلانی بکشه. بله اون، بله در عرض کردم تمام افعال حج قصدی است، قصد فل جملهش لازمه برای تعیینش، اما لازم نیست طبق این روایت که تصریح شده. و این روایت نشون میده که اون روایت که یجب داره غیره، مقصود ازش استحبابه، اون ینبغی هم که گفتیم بیش از استحبابو نمیرسونه. یا روایت دیگری که بزنتی نقل میکند به نحو مزمره، سأل رجل، ببخشید من دنبالش اسم ابوالحسن الاول داره، امام کاظم، عن الرجل یحج عن الرجل یسمیه باسمه، قال الله لا تخفى عليه خافیه. حضرت شما چیزی بر خدا مخفی نمونه، یعنی اسم لازم نیست، تسمیه لازم نیست. بله یه روایتی هم داره عبدالله ابن جعفر همیری در قرب الاسناد نقل میکنه، این روایت اشکال عمومی روایت قرب الاسناد رو داره و اون جناب عبدالله ابن حسنه. این جناب عبدالله ابن حسن یکی از این امامزاده های غیر موثقه که من خیلی ها روایتش رو به دلیل همین که این روایتش مثلا توثیق نداره این جناب عبدالله کنار میذارم. البته ما زیاد با ایشون درگیر نمیشیم، ولی بالاخره بعضی ها اینجوری هم. سألته عن الاضحیه یخت الذی یذبحها فیسمی غیر صاحبها، این بابایی که میخواست سرش ببره اشتباه میکنه، به جای اینکه مثلا بگه به نیابت از فلانی، مثلا به نیابت از یکی دیگه، اسمش مثلا اشتباهی میگه، یکی دیگر میگه اتو جزی صاحب الاضحیه، حالا این مجزیه، این مخواد سر ببره، این مثلا ذابحه، ذابح مخواد مثلا بگه به نیابت از این، بگه به نیابت از اون، ولی مقصودش این بوده اسم اون یکی رو میبره، این حالا درست میشه؟ حضرت میفهمان نعم انما خوبه ما نوا، همونی که نیت کرده، حالا اسمو اشتباهاً گفته ولی نیتش یکی دیگه بوده، خواسته به نیابت از مثلا آقای مکی سر گوسفندو ببره، اسم آقای آسد محمد برده اشتباها. این حضرت میفهمان نعم انما هو ما نوا، نیتش درسته، حالا اسمش اشتباه به زبونش اومده اشکال نداره. مثل اینکه مثلا ما میریم نماز جماعت میخوام به این امام جماعت اقتدا کنیم، فکر میکنیم این امام جماعت آقای شبیریه، در حالی که مثلا آقای صلواتی حفظهم الله است. ما میگیم آقا ما به آقای شبیری اقتدا، ولی مقصودمون یعنی این امامی که اون جلو وایستاده، نه اینکه حالا شخص آقای شبیری مثلا چیزه، مقصودمون اینه که همین امامی که اون جلو، نمازمون درسته، این نماز اشکال نداره. بله اگر اینجوری نیت کردی که من فقط اگر آقای شبیری اون جلوه نه اقتدا میکنم، اگر آقای صلواتی نه، اون موقع اقتدامون مشکل پیدا میکنه. ولی ما که اگه آدم باشیم، البته طلبه حال فهم آدم ها اینجوری نیست، همین امام جماعت اون جلو که حالا فکر میکرده که آقای شبیریه. چون مثلا بعضی وقتا این عوام هم میاد مثلا از در مسجد وارد میشه میگه امام کیه، میگن آقای شبیری، اینا میره اون پشت اینجوری میگه اقتدا میکنم به این. حالا این اصلا نمیکنه مثلا اون نمیشناسه که مثلا اون آقای شبیری نیست، اگه نگاه کنه خب اگه بشناسه میگه آقای شبیری وایساده اون جلو، مثلا نماز آقای شبیری تموم شده، آقای فرض کنید علوی وایساده یا مثلا آقای صلواتیه، ولی اقتدا میکنه، این نمازش اشکال نداره، نمازش درسته. حالا بعد از این طلبه ها میرن این بیچاره ها گیر میدن. بله به هر حال این روایات دلیل است بر اون استحبابی که حضرت امام فرمود. قسمت دوم مسئله سه، قسمت اولش این بود، قسمت دومش این است که تصح النیابه بالجعاله کما تصح بالاجاره و تبرک. این قسمت دوم رو مرحوم سید در مسئله دیگری بهش پرداخته، فرموده کما تصح النیابه بالتبرک و بالاجاره کذا تصح بالجعاله. تا اینجاش این همون قسمتی است که مرحوم امام هم اشاره کردن. بعد در ادامه مسئله هشت در عربه مرحوم سید می فرماد ولا تفرق ذمه المنوب عن الا به اتیان نائب صحیحا. ذمه منوب عن چی فارق میشه؟ وقتی نائب عمل رو به صورت صحیح انجام بده. ولا تفرق به مجرد الاجاره. این قسمت فرمایش سید رو حضرت امام در مسئله چهار بهش اشاره میکنه، میفرماد لا تفرق ذمه المنوب عن الا به اتیان نائب صحیحا. این فرمایش که حالا امام به همین مقدار فرموده، مرحوم سید بیشتر اشاره میکنه، میفرماد و ما دل من الاخبار على کون الاجیر ضامنا و کفایت الاجاره فی فراقه، یعنی فراق ذمه، منزلتون علا ان الله تعالی یعطیه ثواب الحج اذا قصر النائب فی الاتیان او مطروحتون لعدم عمل العلماء بها به ظاهرها. که این قسمت فرمایش ناظر است به فرمایشی که صاحب حدائق داره. صاحب حدائق یک نظر اختصاصی داره در اینجا و اون اینه که اگر کسی نیابت کرد از کسی به محض اینکه اجاره منعقد شد، حالا البته نه به این تعبیری که من میگم، با یک شرایطی، ایشون میگه با انعقاد اجاره ذمه منوب عن فارغ میشه ولو اجیر عمل به اجاره نکنه یا نکرده باشه. دلیلش چیه؟ میگه روایات. خود صاحب حدائق هی میگه، میگه این با قواعد سازگار نیستا، هیچ فقیهی همچین چیزی رو نگفته ها، ولی علت این که نگفتن این بوده که اینا به قواعد عمل کردن، اما روایات داریم، این همه روایت و روایت ها رو ذکر میکنه. خب من قبل از این که به اون بحث که حالا فردا انشالله به اون میپردازیم بپردازم، فقط همینجا این نکته رو عرض کنم، این که امام فرمود و تصح النیابه بالجعاله کما تصح بالاجاره و تبرک بحثی نداره، چون ادله جعاله مطلقه، جعاله رو در همه موارد تصحیح میکنه، از جمله در حوزه اجاره برای حج، عمل برای حج. یه کسی بگه آقا هر کی بره به نیابت از بابای ما یه عملی این حج رو انجام بده، من 10 میلیون بهش میدم تا یکی بره انجام بده، این جعاله است، این صحیحه، اون آدم هم ملزمه به این که این 10 میلیون رو به او بپردازه. کما تصح بالاجاره و تبرک که همه هم فرمودن اطلاقات دلالت میکنه و همین هم درسته و بحثی نداره. بحثی که هست فقط بررسی فرمایش صاحب حدائقه دوستان حدائق رو ملاحظه بفرمان، جلد 14 صفحه 257. در ذیل این بحث‌های دیگران هم هست، از جمله مرحوم آقای خویی در نقد صاحب حدائق اونم خواستید ملاحظه بفرمایید، فردا ان شاء الله بحث کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.